بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد و آله الطاهرین، رحمت الله على اعضائه اجمعین. ایشون سه تا دلیل در این قسمت نقل کرد برای اثبات این معنا که واجب الوجود و ذات ماهیت نداره. برخی اشکالات مطرح شد و پاسخی داد. در این قسمت بعدی میخواد به این اشکال، به این استدلال ها اشکال کنه خودش. اساس این استدلال ها بر این بود که اگر وجود مغایر با ماهیت باشد، عارض و معروض دارید، بعد این عارض نیاز به علت داره و ادامه استدلال. ایشان بر اساس اصالت وجود و اون مبانی خودش میخواد به این استدلال ها اشکال کنه که نسبت وجود و ماهیت این چنین نیست که بر اساس این نسبت عارض و معروض بعد ما چون استدلالی را مطرح کنیم. اگر نسبت وجود به ماهیت عارض و معروضی بود که طبعا عارض یک نحوه تعلق و وابستگی به معروض خودش داره، بعد بر او اساس دنبال علت بگردیم. اما وجود تحقق ماهیت است. وجود یعنی کون الماهیه، بودن ماهیت. اگر وجود ملاحظه نشد، ماهیت چه بهره ای از تحصل دارد؟ چیزی نیست. اگر نسبت وجود و ماهیت نسبت متحصل و لا متحصل است، پس نمیتوان اینطور استدلال کرد که این معروض باید علت اون عارضش باشد. تحصل ماهیت به وجوده، با صرف نظر از وجود چیزی نیست تا در ادامش این سخن گفته بشه. از باب تنظیر به وجهی مثل نسبت جنس و فصل میمونه. شما گاهی ذات جنس را و فصل را به شرط لا، یعنی خودش را به خودی خود نگاه میکنید، با صرف نظر از اشیاء دیگه، میشه ماده و صورت عقلی. اما گاهی جنس را به ماهو و مبهم و لا به شرط نگاه میکنیم. وقتی جنس مبهم و لا به شرط لحاظ شد، نمیتوانید بدون فصل ملاحظش کنید. اون معنای مبهم وقتی از این ابهام، یعنی این وجود مبهم وقتی از این ابهام وجودی در ذهن خارج میشه که در کنار فصل لحاظ شده باشه. پس فصل وجود جنس مبهم رو از ابهام خارج میکنه. بنابراین فصل میشه محصل وجود جنس. به لحاظ تعبیر عارض و معروض میگیم، ولی در واقع محصل است. در وجود ماهیت هم همینطوره. در وجود ماهیت وجود علت تحقق و منشأ تحقق، بلکه عین تحقق ماهیت است. پس دیگه اون تقدم و تأخر که بعد بر اساس او عارض و معروضی باشد و اون ادامه سخنانی که در این استدلال ها بر او تکیه می شد، اینجا معنا نداره. یک تنظیر دیگه، شما در باب اضافه خواندید که مضاف مشهوری دارید، مضاف حقیقی، مثلا میگیم زید پدر است، این مضاف مشهوریه. چرا به زید میگیم پدر؟ چون معروض یک اضافه ای به نام پدریست، ابوت بر او عارض شد، یعنی ذاتی که معروض ابوت است. اما اگه خود پدری رو در نظر بگیرید، آیا پدری خودش در اینی که اضافه داره، شما پدری رو بدون فرزندی که نمیتونید تصور کنید، ولی آیا پدری هم مثل زید که ذاتون ثبت له الابوت است، خود ابوت هم ذاتون ثبت له الابوت یا عین الابوت؟ مضاف حقیقی الان کدوم میکیه؟ این پدری، این مضاف حقیقیه. اون معروض، او عارض هرچی شد، اون وقت به برکت این عارض اونم میشه مضاف. تحصلی که به ماهیت نسبت میدیم از جهتی مثل شبیه این اضافه میمونه. تحصل در واقع همون وجوده، تحصل عین وجوده. اگر ماهیت بهره از تحصل دارد، به خاطر وجود است. همونطوری که اگر زید را میگیم مضاف است، به خاطر اون اضافه حقیقی که ابوته، نه به خاطر خودش. پس وقتی که شما تحصل را به خود وجود دانستید و شناختید، دیگه نمیشود بیان بگیم خب ماهیت معروض است، وجود عارض است. اگه حالا اینا زائد باشن، این وقت این معروض باید علت این عارض باشه. البته یک نحوه ای از تقدم و تأخر بین ذاتیات ماهیت و لوازم ماهیت هست، اون با این چیزی که اینجا میگه فرق میکنن. تقدم ذاتیات بر زیذاتی یا تقدم خود ذات بر لوازم ذات، این از قبیل اون تقدم بالماهیه و به تجوهر است. با این تقدم که اینجا میگیم که در باب علیت و شما مؤثری و متأثری دارید متفاوته. اگر کسی این سوال ذهنش بیاد که خب حالا ما اینجا بگیم تقدم وجود بر ماهیت هم از این قبیل باشه، تقدم ماهیت بر وجود هم از این قبیل باشه، بعد بر اساس این تقدم ماهیت اون استدلال بتونیم تمام کنیم، دو وجه اینجا ایشون بیان میکنند در این که این تقدم رو نمیشه نسبت داد. وجه اول اینی که وقتی ما اثبات اصالت وجود کردیم، ماهیت اعتباری محض است. چیزی که اعتباری محض است نمیتواند تقدم به تجوهر بر وجودی داشته باشه که تحصل خود این ماهیته. ما بنابرای اصالت وجود میگیم وجود افاضه شد، به صرف افاضه وجود ماهیت و لوازمش تقرر یافت. بدون تقدم تأخر بر یک دیگر. افاضه وجود یعنی افاضه بالعرض ماهیت، اما جعل در واقع به ماهیت تعلق نمیگیرد. پس تقدم و تأخر ولو به همین معنای بالماهیه اینجا معنا نمیده. وجه دوم این که لوازم ماهیت که تأخر به تجوهر و خود ماهیت تقدم به تجوهر بر اونها دارد، اینا امور اعتباری هم. قبلا اشاره کردیم ما لوازم ماهیت به کار میگیریم، مثلا میگن امکان لازمه ماهیت، زوجیت لازمه ماهیت اربعه است، وجودم لازمه ماهیت. تعبیر لازم و ملزوم اینجا به کار میره، ولی نحوه هاش با هم مختلفه. همونطور که میگفتن معلول از لوازم علت است، اینم میگه وقتی میگیم معلول از لوازم علت است، اینجا لازم و ملزوم یعنی مؤثر و متأثر، یعنی علت و معلول. اما وقتی که میگیم مثلا زوجیت از لوازم ماهیت است، معناش این است که ماهیت چهار اثر کرده و ایجاد کرده زوجیت را، بلکه این عقل است که اینا رو جدا از هم نمیبیند. حالا ممکنه این لوازم ایجابی باشن مثل زوجیت یا سلبی باشن مثل امکان. یه تعبیر دیگر هم که زیاد شنیدید که وجود از لوازم ماهیت به کار می‌رود، ولی این که وجود از لوازم ماهیت است به معنای این نیست که وجود مثل زوجیت امر انتزاعی و اعتباری یا مثل امکان باشه. اگه وجود اعتباری باشه که هیچی تحقق نداره. لازم و ملزوم یک دیگرن، یعنی در ظرف ادراک عقل ما اینها رو هیچ وقت از هم جدا نمیبینیم. اما به لحاظ متن واقع اونجا که متعلق جعل بسیط هست وجود، اون چه که لازمه لاینفک وجود است ماهیت. واسه متن واقع در ذهن، خب ما چون اونس به ماهیت داریم او رو میام موضوع قرار میدیم. هرگاه شما در ذهن بخواید وجود را و ماهیت را موضوع قرار بدید و حکم برای بار بکنید، ناچار او باید موجود به وجود ذهنی باشه. ولی وقتی احکام ماهیت خصوصا لوازم خودش بهش نسبت داده می شود، وجود شرط این لوازم نیست، همونطوری که قبلا هم بحثش مفصل گفتیم. اتصاف چهار به زوجیت شرطش موجودیت نیست. لذا اگر صحیح می بود که ماهیت چهار ثبوتی بدون وجود داشته باشه، بازم همین زوجیت برای ثابت. خب وجه دوم برای ابطال این توهم اینه که لوازم ماهیت امور اعتباری هن. شما نمی توانید وجود رو بگید لازمه ماهیت است و تقدم ماهیت به تجاور است بعد معنی که وجود اعتباریه. این حاصل قسمتی که سخنی که در این نقد و اشاره دارن. حالا نکات ریزی در متن میگم. بعدن توجه هم بکنید که در بحث الهیات دوباره همین دلیل مطرح میشه، اونجا مفصلتر این دلایل رو نقد میکنه ایشون. قد دریت ان نسبت الوجود الى الماهیه لیست که نسبت الارض الى الموضوع. پس دلیل اول و دوم که بحث عارض و معروض بود، اینجا اینطور نیست. اینجوری میخواد نقدش کنه. و ان یکون للماهیت کون و لوجودها کون آخر یحل الماهیه. ماهیت تحقق داشته باشد مثل جسمی که تحقق داره، وجود ماهیت هم حلول در ماهیت کنه مثل گرمایی که حلول در جسم میکنه. بله الوجود نفس و کون الماهیه و حصولها و ما بهی تتحصل. پس وجود میشه مایه تحصل ماهیت، بودن ماهیت. فهیه فی حد نفسها فی غایت الکمون والبطون والخفا و انما تکونت و تنورت و زهرت بالوجود. حالا از این معنا اگر ما تعبیر کردیم که نسبت اینها نسبت اتحادی است، یعنی وجود و ماهیت متحدن به معنای اتحاد متحصل و لا متحصل، نه به معنی اتحاد اثنین، اشکالی نداره اینطور تعبیر کنیم. فنسبتو بینهما اتحادیتون لا تعلقیه، که بس بگیم مثل عرضی که تعلق به موضوع دارد وجود مثلا تعلق به ماهیت دارد. والاتحاد، حالا این جمله تمام، والاتحاد لا يتصور بین شیء عین متحصله. نسبت اتحادی بین دو شی وقتی معنا میده که یکی محصلی که لا محصل باشد و الا دو متحصل که معنا نمیده با هم اتحاد پیدا کنه. ولی اتحاد لا یتصور بین شیئین متحصلین، بل انما یتصور بین متحصل و لا متحصل، مثل جنس و فصل، کما بین الجنس و الفصل بما هما جنسون و فصلون لا بما هما مادتون و صورتون عقلیتان. توجه هم داشته باشید گاهی میگیم ماده و صورت، مقصودون ماده و صورت عقلیست، گاهی مقصود ماده و صورت خارجیه. خیلی اوقات ما وقتی که جنس و فصل رو در موردش بحث میکنیم، احکامش رو بیان میکنیم، مقصودمون ماده و صورت عقلیه، میگیم اسم جنس و فصل، اسمشو میاریم، یعنی در واقع داریم احکام ماده و صورت عقلی رو بیان میکنیم. شما هرگاه ذات جنس را لحاظ کردید، احکامش بهش بار کردید، به ما هو جنس نگاش نمی کنید، چون جنس ابهام داره، جنس باید همیشه در پرتو فصل دیده بشه. این در واقع ماده و صورت عقلیه. در ذهن داریم میگیم دیگه، در خارج که بحث شده است، ماده و صورت خارجیه. کما بین الجنس و الفصل بما هما جنسون و فصلون لا بما هما مادتون و صورتون عقلیتان، فانسباق الماهیه بالوجود انما و بعث بالعقل حیث یحلل الموجوده الى ماهیت الموهمه و وجود حاصل لها و یصفها بهی کمامر. این که ماهیت رنگ وجود میگیرد، این بعث به اون تحلیل عقلی است که میاد تحلیل میکند شی را به یک ماهیت مبهم و وجودی برای او و توصیفش میکنه. فالمبهم به ما هو مبهم لا یکون علت للمتحصل و خصوصا للمتحصل لذی یتحصل ذلک المبهم به. خب اگر ماهیت خودش به خودی خود مبهم است، این که دیگه نمیشه ماهیت مبهم علت وجودی باشد که این تحصل است. اونم تحصل چی؟ تحصل خود همین مبهم. لا تحصل له، یعنی برای این مبهم تحصل نیست الا بهی، به اون متحصل. و ذالک بل ذالک المتحصل نفس و تحصلهی، این متحصل، این وجود تحصل خود اون مبهم است. کما ان المضاف بالحقیقه نفس و اضافت الموضوع له. و اما تقدم ذاتیات، این پس میگیم ماهیت، اگه اینطور سوال ذهنش بیاد، اگر ماهیت مبهم است چطور میگیم ذاتیاتش بر خودش تقدم داره؟ میگه و اما تقدم ذاتیات به حسب الماهی علی ما یتعلف منها و تقدم الماهی علی لازمه ها فهذا نهب آخر من التقدم سبا ما بالعلیه. تقدم اجزای ماهیت بر خودش یا تقدم ماهیت بر لوازمش یا اصلا یه نحوه دیگری از تقدم است. ولی کلام فی تقدم الذی یکون به حسب العلیت و تأثیر، در این استدلال ها سخن از این بود که اگه ماهیت تقدم بر وجود داشته باشد و معروض است، بعد علت اینه واضحه که سخن در علیت و اثرگذاریه. اون تقدمی که به تجوهر و بالماهیت است متفاوته. خب حالا کسی بگه بسیار خب، شما که همین مقدار قبول دارید که ماهیت یه نحوه تقدمی بر ذاتیاتش دارد و بر لوازمش، وجودم که حکما تعبیر کردن از لوازم ماهیته، پس بیایم بگیم تقدم وجود و ماهیت نسبت به یکدیگر، که حالا اینجا ماهیت میخواد مقدم باشه، از قبیل تقدم همون به تجوهر و تقدم ماهیت بر لوازمش باشه. فإن قيل فليكن تقدم الماهيه بالقياس الى وجودها من هذا القبيل، از قبیل به تجوهر، نقول هذا فاسد من وجوه. البته اینجا دو وجه فقط گفته، این من وجوه جمع منطقیه نه جمع لغوی. وجه اول این است، منها انا قد بینا ان العلاقه بینهما اتحادیه من دون تقدم عدم علی الاخره، فی الواقع ارتباط وجود و ماهیت رابطه اتحادی است به معنای متصل و لا متصل، اتحاد این دو، نه اینکه یکی بر دیگری تقدم داشته باشد. فان الموجود فی الحقیقه هو الوجود و الماهیت منتزعه عنه و متحده معه. این من قال دفع دخل مقدری است. میگه شما الان برای پاسخ ما که گفتیم، ما گفتیم خب اگه تقدم مثلا ماهیت بر وجود از قبیل به تجوهر باشد، میگه نه تقدم ندارم. بعضی از فلاسفه گفتن وجود تقدم بر ماهیت دارد. ما اول به اساس استدلال می‌خواستیم بگیم ماهیت تقدم داره تا یه استدلال درست باشه. حالا شما میگید نه اصلا تقدم ندارن. پس بعضی از فلاسفه مثل خواجه نصیر اینها که در شرح اشارات گفته وجود تقدم داره و قطب رازی هم همونطور که بعدن سخنانش هم نقل میکنه، اینا گفتن وجود تقدم داره. ما میگفتیم بگیم ماهیت تقدم به تجوهر دارد. شما در رد ما گفتید هیچ کدوم بر هم تقدم ندارد. این کلمات فلاسفه که میگن وجود تقدم داره یعنی چی؟ میگه باز اون یه حرف دیگری است. اونها که گفتن وجود تقدم دارد یعنی صادر به ذات وجود است، به این معنا لازمه لاینفک صدور وجود حد وجوده که از این حد ماهیت انتظار میشه. پس بعضی از تقدم و تأخرها اگر نفی میشود معناش نفی همه نحوه های تقدم یا تأخر نیست. در استدلال میامد میگفت چون عارض و معروضی است و معروض باید تقدم داشته باشه، پس اون میشه علت عارض. این تقدمی بود که در مورد علیت و اثرگذاریه، ما اینو نفی کردیم. تقدم به تجوهر رو هم نفی کردیم چون مثلا یک حرف دیگری است، سنخ دیگری است، مربوط به علیت و اثرگذاری است. در تقدم به تجوهر مقدم و مؤخر نسبت به هم رابطه علی معلولی نداره. و اما این سخن دیگر که بعضی از فلاسفه آمدن گفتن وجود تقدم دارد، این تقدم وجود بر ماهیت نه از قبیل بالعلیه است، یعنی وجود علت باشد برای ماهیت و ایجاد کننده ماهیت باشه، به طوری بگیم ماهیت الان معلول وجوده، اینجوری نیست. به تجوهر هم نیست، اصلا غیر از این نحوه های شناخته شده پنجگانه مشهوری است. اون تقدمایی که اونا میشناختن در مشهور زمان و مکان که به جای خود به ترتیب بود، ترتیب مکانی و زمانی یا بالعلیه و ناقصه و به تجاور، پنج رقم تقدم اینا میشناخت. این که محققین خود ما هم این حرف رو میزنیم که وجود اصل است، او رو باید یک عنوان دیگری از تقدم بهش گفت که مثلا ما میگیم تقدم بالحق و بالحقیقه، حالا دو نحوه که باید تفاوتی که بینش هست. میگیم وجود تقدم بالحقیقه بر ماهیت دارد، ولی نه این که در خارج وجود علت کند و ماهیت رو ایجاد کند. در ظرف خارج اینا از هم منفک نیستن. پس این سخن محققینی که حکم به تقدم وجود کردن، مقصودش این است که اون مجعول به ذات است، اگرچه این مجعول به ذات لازمه لاینفکش حد است، به صرف همین که مجعول است یعنی محدود است، نه این که اول جعل می شود سپس محدود می شود، یا اول جعل می شود سپس این مجعول علت اون حدش می شود. پس اونم ربطی به بحث شما در اینجا نداره. و اما و من قال من المحققین تقدم الوجود به حسب العین علی الماهیه این که گفتن وجود در خارج تقدم بر ماهیت دارد مقصودشون این بود، معناه ان الوجود هو الاصل فی الصدور من الجائر و التقرر، این هو الاصل فی التقرر فی الاعیان لکونه نفس التقرر فی الاعیان، وجود در خارج تقدم دارد چون این خارجیت است. و الماهیت مفهومت منه متحدت معه فیکون فرعا له فتکون فرعا له بهذا الاعتبار، ماهیت مفهوم و شناخته شده از وجود و متحد به همین معنا اتحاد محصل لا محصل هست، بس به این معنا فرع است. اما فرع نه به معنی که وجود اثر کرده، یک فرع ایجاد کرده، مثل علتی که عقل اول باشه ایجاد کرده عقل دوم را، به این معنا نه. فرع است به این اعتبار که گفتیم، لا به معنی المعلولیه و تأثر، و الا اون کسی که قائل به جعل وجود و اصالت وجود است او اصلا میگه ماهیت مجعول نیست. از الماهیات غیر مجعوله ولا متأثره لا بالجعل البسیط ولا بالجعل المؤلف، که باز توضیح بیشترش خواهد آمد. و بالجمله ما لم یستر الوجود الامکانی عن الجائل لم یکن هناک ماهیتون، تا وجود امکانی نباشد ماهیت معنا نمیده. وجود که صادر شد لازمه این صدور وجود ماهیت هم هست، مثل از باب تشبیه به امور لغوی میگن زیق فمرکیه، دهانه چاه رو تنگ کن. معنی این چیزی که اول چاه رو حفر کن بعدم بیا دهانش رو تنگ کن، حفر چاه با مزیق بودن دهانش یکیه. این مثل این میمونه، وجود جعل بشود، خب اصلا معنای جعل وجود یعنی محدودیت وجود، نه اینکه جعل میشود سپس محدود میشود، همین محدودیتش یعنی ماهیتش. و بالجمله ما لم یستر الوجود الامکانی عن الجائل لم یکن هناک ماهیه، تا وجود امکانی جعل نشود ماهیت معنا نمیده، ماهیتی نیست. و اذا صدر الوجود تقررت الماهیه لکن فی مرتبه الوجود لا فی مرتبه المتاخره ولا متقدمه، وجود که صادر شد یعنی ماهیت تقرر یافت، ولی در همین وجود با همین وجود به معنای همون اتحاد متأصل را متأصل، نه در مرتبه متأخر نه متقدم. از لا استقلال الله فی الکون و الحصول فی الواقع، این وجه اول که تقدم ماهیت بر وجود از قبیل به تجوهر نمی شود. وجه دوم این که لوازم ماهیت اونایی که نسبتشون با خود ماهیت از قبیل تقدم و تأخر به تجوهر هست اونا امور اعتباری هن، در حالی که وجود اعتباری نیست. و منها ان لوازم الماهیه امور انتزاعیت غیر متأصله، لوازم ماهیت انتزاعیات غیر اصیلن. و قد حققنا ان الوجود امر حقیقی فکیف یکون من لوازم الماهیه، وجودی که متن واقعیت است دیگه لوازم ماهیت به این معنا نمی شود. بله البته میتونیم بگیم وجود لازمه ماهیت است، شرطی که به این بحث اصالت وجود توجه نداشته باشیم، یا اگر هم توجه داریم به این معنا که ماهیت موجوده بدون وجود معنا نداره، چون ثبوتی بدون وجود نداره، همونطوری که وجود مجعول بدون حد معنا نداره ولی مجعول نیست، به این معنا تلازم میتونیم بگیم. منها ان لوازم ماهیت امور انتزاعیه غیر متأصله، ما هم که اثبات کردیم وجود امر حقیقی است، فکیف یکون من لوازم الماهیه. خب حالا اگر کسی بگه پس با این حساب همون تقدم تأخری که شما بین ماهیت و لوازمش گفتید همین اگه در ظرف وجود نباشد پس باز بی‌معناست، میگه بله لوازم ماهیت، ذاتیات ماهیت، اینا رو که با هم مقایسه کنیم عقل حکم به تقدم و تأخر میکند، ولی اینها به شرط الوجود نیست، ولی در ظرف وجوده. از چه باب؟ از این باب که ماهیت بدون وجود هیچی نیست، پس یا باید به وجود عینی یا ذهنی ملاحظه بشود تا بعد ذاتیاتش و لوازمش ظهور و بروز و تقدم و تأخر داشته باشه. و تقدم و تأخر بین الماهیه و لازمه ها، و این کانا متحققین من دون مدخلیت الوجود فی شیء منهما، تقدم و تأخر بین ماهیات و لوازمش بدون مدخلیت وجود است، یعنی وجود شرط این تقدم و تأخر نیست، لکن مع انسحاب حکم الوجود علیهما، لا بهی، ولی با کشیده شدن حکم وجود بر این ماهیت و لازمش، نه به خاطر وجود. همیشه هم اون قضیه شرطی مد نظرتون باشه. نشانه صحت این سخن اینه که اگر صحیح باشد ثبوت ماهیت بدون وجود، این لازم و این تقدم تأخر بازم هست. این نشان میده که پس وجود موجب ثبوت اینها نمیشود، شرط ثبوت این لوازم نیست، ظرف تحقق ماهیت و لوازمش است. لعدم انفکاکهما عن الوجود اللائق بهما، دلیلش هم اینه که این دو، یعنی ماهیت و لوازمش، از وجودی که لایق به اونها هست منفک نیستن. خب وجودی که لایق اونه اینه که بگیم بالعرض موجود است. موجود دو معنا داره، یکی موجود به وجود ذاتش، این وقت به خود وجود نسبت بدیم، یه وقت موجود به وجود منشأ انتزاعش، بالاخره اینم نحوی انتصاب وجوده. ماهیت و لوازمش موجودن به معنای موجود به وجود منشأ انتزاع. بل ماهیت و فی مرتبت اقتضاء حال لازمه ها مخلوطتون بالوجود، ماهیت در مرتبه که اقتضاء لوازم می کند مخلوط به وجود هست، ولی وجود شرط این لوازم نیست. و الا لم یکن اقتضاءها به حسب الوجود، اگرچه اقتضای ماهیت نسبت به لوازم که ماهیت مقتضی لوازمش باشه، این به حسب وجود و به شرط الوجود نیست، ولی در ظرف الوجود و حین الوجود است. خب حالا اگه اینطور شد چطور میشه وجود از لازم ماهیت بشه که بشه اعتباری؟ فکیفه یکون الوجود لازمن لها مع کونهی فی مرتبتها غیر متأخرن عنها، چگونه وجود لازمه ماهیت باشد با اینکه اینا تقدم تأخر ندارن؟ ولی در این استدلال ها اساسش برای یک تقدم تأخری بود، بر همون اساس هم میگفت این اشکال پیش میاد. پس این استدلال ها از این جهت قابل مناقشه است. الحمدلله رب العالمین.